ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران با 8 رتبه ترقی در جایگاه 136 شاخص درک فساد سال 2014 قرار گرفت. نخست وزیر عراق با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. دادگاه مصر 188 نفر را به مرگ محکوم کرد. سازمان شفافیت بین الملل شاخص درک فساد سال 2014 را منتشر کرد و ایران در این فهرست از بین 175 کشور با 8 رتبه ترقی به نسبت سال قبل در جایگاه 136 قرار گرفت. به گزارش وبسایت رسمی سازمان شفافیت بین الملل در این فهرست که بر اساس میزان فساد موجود در بخش‌های دولتی و میان دولت مردان کشورها تنظیم شده، دانمارک با کسب 92 امتیاز از 100 امتیاز به عنوان پاکیزه‌ترین کشور از لحاظ فساد دستگاه‌های دولتی معرفی شده و سومالی با کسب 8 امتیاز در رتبه آخر قرار گرفته است. حیدر البادی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر بروکسل دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقایان البادی و اولاند در این نشست به راه‌های مبارزه با داعش خواهند پرداخت. دادگاه مصر 188 نفر را به دلیل حمله به ایستگاه پلیس در شهریور ماه سال گذشته به مرگ محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این افراد به جرم سوء قصد به جان 10 افسر پلیس، برهم زدن ایستگاه و آتش زدن خودروهای پلیس و حمل سلاح گرم به مرگ محکوم شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دوران افراطی‌گری و فضای امنیتی در ایران به سر آمده و دوران وحدت، اعتدال و اتحاد فرا رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای روحانی که در حال حاضر در استان گلستان به سر میبرد، روز گذشته در جمع مردم این استان اعلام کرد که این روزها در ایران روزهای قانون از قانون و مجلس شورای اسلامی است و همگان باید به قانون احترام بگذارند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که هکرهای ایرانی طی 2 سال گذشته در سیستم‌های کامپیوتری صنایع گوناگون در گوشه و کنار جهان از کمپانی‌های انرژی گرفته تا خطوط هواپیمایی رخنه کردند. رویترز این گزارش را از قول یک شرکت امنیت سایبری در آمریکا مخابره کرده و تاکید می‌کند که نتیجه اقدامات نفوذی هکرهای ایرانی می‌تواند سرانجام به وارد آمدن آسیب‌های فیزیکی به این صنایع منجر بشود. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی به بررسی تهدیدهای سایبری علیه این کشور پرداخت. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز می‌گوید که هکرهای ایرانی امنیت رایانه‌های صنایع گوناگون در گوشه و کنار گیتی را به مخاطره افکندند. به گفته رویترز، هکرهای ایرانی در سیستم‌های کامپیوتری صنایع دفاعی، انرژی و شرکت‌های بزرگ هوایی نفوذ کردند و نتیجه اعمال آنها می‌تواند به آسیب‌های فیزیکی بیانجامد. گزارش رویترز به نقل از یک کمپانی متخصص امنیت رایانه‌ای با نام سایلنس در ایالت کالیفرنیا به هنگامی مخابره شده که دولت‌ها و از آن جمله ایالات متحده آمریکا به بررسی ابعاد توانایی سایبری ایران پرداختند. پژوهشگران سایبری می‌گویند که این توانایی به سرعت گسترش یافته و جمهوری اسلامی در پی اقدامات تلافی جویانه حمله‌های سایبری علیه برنامه هسته‌ای‌اش برآمده است. کمیته عالی اطلاعات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه به منظور بررسی تهدیدهای سایبری و تمهیدات ایمنی و امنیتی تشکیل جلسه داد. برخی از اندیشکده‌ها در واشنگتن نیز نشست‌هایی برای بررسی خطرهای سایبری برپا می‌کنند. سایلنس روز سه‌شنبه در یک گزارش 87 صفحه‌ای تأکید کرد که اگر اقدامات هکرها فروکش نکند، دیری نخواهد پایید که تأثیر آسیب‌های آن بر ایمنی فیزیکی کمپانی‌های مختلف آشکار خواهد شد. این گزارش همچنین می‌گوید که عملیات هکرها در 50 کمپانی در 16 کشور جهان ثبت شده که جملگی توسط گروهی در تهران انجام گرفته همان گروهی که در سال 2013 میلادی به عبارتی پارسال هم شبکه رایانه نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار داد. گزارش سایلنس نام و مشخصات کمپانی‌های مورد هدف را اعلام نکرده، ولی تصریح کرده که شامل شرکت‌های سازنده سفینه‌های فضایی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، دانشگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، بیمارستان‌ها و مخابرات در آمریکا، اسرائیل، چین، عربستان سعودی، هند، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر می‌شود. بر اساس این گزارش، شواهد و مدارک مربوط به ملیت ایرانی هکرها و نقطه عملیات و همچنین میزان کارکشتگی آنها نشان می‌دهد که این افراد از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی برخوردارند. رویترز اضافه کرده که حمید بابایی، یک عضو کادر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد، گزارش سایلنس را تکذیب کرده و آن را بی‌پایه خوانده است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما یک روز پس از انتشار گزارشی در وبسایت هافینگتون پست مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران آن را رد کرد. در گزارش هافینگتون پست به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا آمده که واشنگتن در جریان بمباران هوایی مواضع داعش توسط ایران قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی ایراد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران موضوع همکاری ایران با آمریکا را در بمباران مواضع داعش در عراق تکذیب کرد. مسعود جزایری روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس آمریکا را مسبب ناآرامی‌های عراق و اقدامات داعش دانست و گفت اگر طرح‌ها و حمایت‌های آمریکا نبود، امروز شاهد کشتار مردم در سوریه و عراق نبودیم. این اظهارات واکنشی است به گزارش هافینگتون پست در این باره، گزارشی که حاکی از همکاری ایران با آمریکا در مقابله با گروه خلافت اسلامی است. وبسایت هافینگتون پست روز دوشنبه در گزارشی نوشت نیروهای هوایی ایران نیز همانند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال بمباران مواضع داعش در عراقند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم در این باره به هافینگتون پست گفته که واشنگتن در جریان حملات هوایی ایران علیه مواضع گروه خلافت اسلامی قرار دارد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود میگوید عملیات ایران در عراق در نزدیکی مرز این کشور و در منطقه دیگر از فعالیت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا صورت میگیرد. در گزارش هافینگتون پست آمده دولت آمریکا به ایران به چشم شریک تاکتیکی خود در خاورمیانه نگاه می‌کند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه در این باره می‌گوید
این موضوع رو میشه از چند زاویه بررسی کرد. زاویه اول این که در حال حاضر ایران برای دفاع از بشار اسد در سوریه لازم می‌بینه که هر نوع تحرک ترکیه رو نگه داره و بنابراین الان ایران در سه جبهه تلاش میکنه که آمریکا را متقاعد کنه که به جای ترکیه از ایران استفاده کنه. میدونین که ترکیه برای همکاری با آمریکا شروطی گذاشته. این سه جبهه عبارتند از حمله مستقیم به مواضع داعش که الان ما میبینیم در عراق داره اتفاق میفته و همینطور حملاتی که غیر مستقیم داره صورت میگیره چه در یمن، چه در سوریه و چه در جای دیگه. محور دوم کمک به کردها چه در عراق و چه در سوریه است و بنابراین این کاملا ایران رو در کنار محور آمریکا قرار میده و محور سوم مبارزه با القاعده است. الان در یمن به خصوص میبینیم که حوثی‌های یمنی که طرفدار ایران هستن به طور کلی نماینده آمریکا شدن در مبارزه بر علیه القاعده. بنابراین این جریانی که الان داره اتفاق میفته کاملا واضحه که چیزی صورت گرفته و توافقهای صورت گرفته. منتها آیا باید دید که آمریکا اینو به عنوان یک استراتژی قبول میکنه یا به عنوان یک همکاری موقت؟ این هنوز مشخص نیست.
چندی پیش هفته نامه IHS جینز دیفنس چاپ بریتانیا و روزنامه اسرائیلی هارتس هم در گزارش‌هایی از ردیابی یک هواپیمای ایرانی در آسمان عراق خبر داده بودند. هواپیمایی که به نوشته این دو نشریه بریتانیایی و اسرائیلی در حال کمک به نیروهای عراقی بوده است. پیش از آن گزارش‌های هم مبنی بر ارسال سلاح و تجهیزات توسط ایران برای دولت بغداد و نیروهای اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود. اما موضوع مشارکت ایران در عملیات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی نخستین بار است که توسط یک مقام وزارت دفاع آمریکا بیان می‌شود. اظهاراتی که کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا تاکنون نسبت به آن واکنشی نشان ندادند، اما معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران آن را رد کرده است.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی راد و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز از قول آقای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نوشته که آقای لاریجانی مأموریت داده به ایشون و شماری دیگر از نزدیکان خودش که اساسنامه حزب رهروان ولایت رو تدوین کنن. حزب رهروان ولایت هسته مرکزیش به نوشته روزنامه اعتماد همون فراکسیون رهروان ولایت هست که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی فعالیت میکنه. آقای علی لاریجانی و آقای کاظم جلالی از لیدرهای این فراکسیون هستند و البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که مخالفانی هم این اقدام آقای علی لاریجانی و نزدیکانش خواهند داشت، اما این مخالفان اصلاح طلبان نیستند بلکه طیفی از اصولگرایان خواهند بود. البته روزنامه اعتماد یک خبر دیگر هم درباره تغییرات درونی در طیف اصولگرایان منتشر کرده. آقای محمد علی موحدی کرمانی به نوشته این روزنامه از سوی اعضای جامعه روحانیت مبارز به عنوان جانشین محمد رضا مهدوی کنی انتخاب شده و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز شده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای علی اکبر ناطق نوری و آقای حسن روحانی سه عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز از مدتی پیش در این جلسات شرکت نمی کنند.
بسیار خوب، نگاهی بکنیم به جهان صنعت. جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره آثار کاهش قیمت جهانی نفت بر وضعیت لایحه بودجه سال 1394 در ایران.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز اشاره کرده که آقای حسن روحانی روز گذشته در سفر به استان گلستان گفته که بودجه سال 94 219,000 میلیارد تومان خواهد بود و لایحه بودجه ارزشش اینقدر هست. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که این بودجه به ظاهر نسبت به سال جاری 8,000 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت، اما در واقع در مجموع بودجه که حساب بکنیم غیر از درآمدهای ناشی از نفت به نوشته این روزنامه حدود 10 تا 15,000 میلیارد تومان نسبت به بودجه سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد. این روزنامه نوشته که کاهش قیمت نفت به 68 دلار برای دولت آقای روحانی مشکلات جدیدی ایجاد کرده که در اقتصاد سال آینده بیشتر خودش رو نشون خواهد.
بسیار خوب، هم تو روزنامه ایران رو ببینیم که گزارشی منتشر کرده با جزئیات بیشتر از ماجرای اتهامات و بازداشت یک مدیر ارشد شهرداری تهران. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ایران امروز بدون نام بردن از آقای حجت الله بهروز که پیشتر مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک بود و در این اواخر هم قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نوشته که ایشون که چندی پیش بازداشت شده و یکی از اعضای تیم آقای قالیباف بوده، حالا متهم شده به این که آی پی های دوربین های ترافیک تهران رو در اختیار برخی مراکز در خارج از کشور گذاشته تا اونها به اطلاعاتی در تهران دسترسی پیدا بکنن. علاوه بر این به اختلاس هم به نوشته روزنامه ایرانیشون متهم شد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه کسب و کار و گزارش اجتماعی خوبی که این روزنامه منتشر کرده بپردازیم در مورد وضعیت مربیان مهد کودک‌ها.
بله، روزنامه کسب و کار در این گزارش اشاره کرده که مهد کودک ها اوضاع چندان خوبی در ایران ندارن. یکی از دلایلی رو که این روزنامه بر اون انگشت گذاشته این هست که مربیان مهد کودک ها با حقوق بسیار پایین بین 300 تا 400 هزار تومان کار میکنن بدون بیمه، بدون قرارداد و حتی در خارج از شرایط استاندارد. و البته این روزنامه تاکید کرده که این روند روی وضعیت کودکانی که در مهد کودک ها هم نگهداری میشن اثر میگذاره.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 2112 2112 تکرار میکنم 00 4202 2112 2112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.